نادرشاه افشار رو میزنن تمام قصه تموم میشه. چرا؟ چون نادرشاه مثلا کشته شده است و حکومت قائم به شاه بوده است. یا مثلا آقا محمد خان فرض کنیم مثلا نظام قاجاری ترور میشود، نظام چون قائم به نفره تموم میشه. اما دوره امروز الان مدیریت سیستمی است، مدیریت تشکیلاتی است، یعنی یک مجموعه به اصطلاح سیستم دارای ارکان، سازمان و نظامات خودش هستش که داره الان به اصطلاح مدیریت میکنه مجموعه ها رو. خب طبیعتا گروه های فلسطینی، گروه های جهادی در عراق، در لبنان و یمن هم این ساختار و سازمان به کار گرفتن و روزآمد شدن. من یه مثال همیشه میزنم به دوستان، میگم ببینید شما یه ترکیبی مثل سپاه پاسداران رو در نظر بگیرید، سال 58 تشکیل شده است. این سپاه در طول زمان آنچنان سازمان و ساختار خودش رو درست کرده که الان توپ هم نمیتونه تکونش بده. یعنی در سطح جهان مونان یک نیروی ویژه خلاق دارای کارآمدی و مجهز به فناوری‌های روز دنیا شناخته شده است. مغضوب آمریکا و غرب هم است به دلیل اینکه بالاخره این گستردگی انقلابی رو داره. خب حزب الله لبنان هم یه چیزی بوده با 200-300 هزار نفر نیرو که از مردم اون منطقه مثلا سرزمینی خودشون هست سازماندهی شده. طبیعتاً ارکان دارن، سازمان دارن، فرمانده دارن، فرمانده تیپ دارن، فرمانده گردان دارن، فرمانده لشکر دارن، قرارگاه‌های متعدد دارن. نظامی‌ها اینو بهتر می‌فهمن که وقتی میگی یک نیروی نظامی یا شبه نظامی، یعنی یک مجموعه‌ای که وقتی میگی جنگ ترکیبی می‌کند، یعنی حزب الله در بالاترین سطحش جنگ ترکیبی تو منطقه داره با صهیونیستایی که مدعی بودن چهارمین پنجمین قدرت نظامی دنیا هستن داره هماوردی میکنه. یمنی ها همینطور، حماس همین سازماندهی را دارد. لزومی ندارد که بیاد ساختار و سازمانش رو نشون بده، اونم در سیستم های اطلاعاتی عریض و طویل صهیونیستا، ولی این ساختار و سازمان را دارد. علت بقای حماس در همین است. شما ببینید 4 یا 5 لایه اطلاعاتی در اسرائیل وجود دارد، اما اینها نتوانستن نه تنها طوفان الاقصا رو پیش بینی کنند، ضربه خوردن، غافلگیر شدن و هنوز که هنوز است، بعد از یک سال هنوز که هنوز است، نمیتوانند به اجتلاس ساختار و سازمان حماس رو اعلام بکنن که در چه مرحله است. یه پیش بینی هایی میکنن، یه سری عملیات روانی هایی انجام میدن که بگویند حماس ضربه خورده است، اما میبینید که فرماندهش مستقیم در میدان است، ساختار و سازمانش هم داره پویایی و دینامیکی خودش رو در صحنه نبرد نشون میده.
خیلی متشکرم آقای ثروتی. تا شما یه نفسی تازه بفرمایید، من خدمت شنوندگان ارجمند یک بار دیگه سوال پیامکی امروز رو تقدیم بکنم. بفرمایید شما با کدام گزینه در مورد شهادت یحیی سنوار رئیس دفتر سیاسی حماس موافق هستید؟ گزینه 1، جبهه مقاومت با شهادت سنوار کمترین توقفی نخواهد داشت. گزینه 2، خون این مبارز و اسطوره مقاومت قطعا رژیم قاصب و کودک‌کش صهیونیستی را بیش از پیش به زوال نزدیک می‌کند. گزینه 3، سبب افزایش جبهه مقاومت علیه مواضع صهیونیست‌ها می‌شود. و گزینه 4، همه موارد.
خیز است به پا خاص عالم و زمان رشته از صبح قیامت و زمین باغ تراوت صرف بسته پی تکبیرت و الاحرام سپیدار به تعظیم تو قامت روح در حال رکوع در دل سجاده ی دشت است برگ در سجده و پروانه و گل غرق تشم بود چشم جاریش خنات است خنوتش شنگ هم هم به تو گوید با همین صبر و سکوتش شد زمین مست و زمان مست، خاک مست و آسمان مست، آیه نازل شد و شد هر دل و جان مست، زمین زنده به عشق تو جهان مست، گل گل دست همه وقت از آن مست. قدسولنا قدسولنا سوف نفتر في القدسلنا قدسولنا قدسولنا اخرج من فلسطيننا قدسولنا قدسولنا سوف نفتر في القدسلنا البحر لنا والأرض لنا اخرج من فلسطيننا. شدن از خود به همین رد شدن از خود اولین شرط قیام است، شرط چون مالک و میسم شدن و چرخ زدن دور امام است، با هم و این بار کنار هم و با یار در دل قدس نشینیم بر آن سفره افطار و نماز عید آنجا چه نمازی است، عجب راز و نیازی است با امامی دو دمه حضرت مولاست، به دستش یوسفی سید و سردار و شهیدان همه مستش، به سر فاطمه آید رخ حیدر به نماید، گل خیبر شکن از سو در خیبر بگشاید، شد زمین مست و زمان مست، خاک مست و آسمان مست، آیه نازل شد و شد هر دل و جان مست، زمین زنده به عشق تو جهان مست، گل گل دست همه وقت از آن مست. قدسولنا قدسولنا سوف نفتر في القدسلنا قدسولنا قدسولنا اخرج من فلسطيننا قدسولنا قدسولنا سوف نفتر في القدسلنا البحر لنا والأرض لنا اخرج من فلسطيننا.
وقتی شما به خیر باشه شنوندگان ارجمند. خب جواب آقای محمد امینی کارشناس مسائل بین الملل هم پشت خط ارتباطی ما هستن و به جمع ما اضافه میشن. جواب آقای امینی سلام، وقت شما به خیر باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام و عرض ادب دارم خدمت شنوندگان خوب برنامه جهان سیاست و شما مجری خوب و توانمند سرکار خانم حاجی پور در خدمت شما هستم.
بزرگواری، خیلی متشکرم جناب آقای امینی. ما به اتفاق آقای دکتر ثروتی بحث کردیم در خصوص گزارش‌هایی که در فرمایشات رهبر معظم انقلاب اسلامی و پیامی که در پی شهادت سنوار داده بودن اون رو بحث کردیم و البته وضعیت فعلی غزه رو هم به اتفاق ایشون قدری بررسی کردیم. من میخوام که از جناب عالی این سوال رو بپرسم و برم به سراغ اظهار نظرهایی که مقامات آمریکایی میکنن، کاملا هریس معاون رئیس جمهور آمریکا و خب البته نامزد حزب دموکرات این کشور انجام میده در خصوص شهادت سنوار، که اون رو عجیب که این نوع واکنشی که خانم هریس داره انجام میده خیلی عجیب و معنادار هستش و گویا چنین ترورهایی دیگه پنهانی و با تصمیم خود رژیم صهیونیستی انجام نمیشه و باید تاکید بکنیم که بر اساس نوعی هماهنگی انجام شده هستش، یعنی آمریکایی‌ها تا پیش از این اگر که به صورت تقریبا میشه گفتش که خیلی مخفیانه‌تر انجام میدادن و ورود مستقیم نمی‌کردن به موضوعات مرتبط با فلسطین و ترور سران اونها، الان خیلی مستقیم ورود میکنن. از خانم هریس از امنیت بیشتر برای سربازای آمریکایی گفتن با کشته شدن شهید سنوار، که چرا چنین عبارتی توسط نامزد ریاست جمهوری آمریکا مطرح میشه؟ سوال من از جناب عالی هستش با توجه به شرایط فعلی.
از کنم خدمت شما عرض سلام و عرض دادم دارم خدمت کارشناس محترم جناب آقای دکتر ثروتی استاد ما هستن، ایشون از ادب دارم. از کنم ببینید به خانم هریس، آقای بایدن، حتی آقای ترامپ و کلا سردمداران آمریکا واقعا نظر میاد که حرجی نیست، چون خصوصا در این ایام که به انتخابات کشور داریم نزدیک میشیم و عملا هم انتخابات حالا بخش از انتخابات حالا به قول خودشون پوستی و اینا آغاز شده، همیت هم متوجه به نفوذ فوق‌العاده لابی آیپک در این کشور و در واقع این که بعضا ادعا میکنن دیگر کشورها در انتخاباتشون دخالت میکنن، اما در واقع دید که این صهیونیست ها و اسرائیلی ها هستن که در انتخابات آمریکا دخالت میکنن و اون فشار اون لابی آیپک هست که در واقع به همه کاندیدا اینطور فشار میاره که اگر از صهیونیست ها حمایت نکنید حتما اجازه نخواهند داد که در عرصه سیاسی آمریکا بتونن در واقع این نامزدها پیروزی کسب کنن. شما ببینید آقای برنی سندرز سالا خوب کاندید بودن، روزه کاندیدهای مقبول هم بودن، ولی روزه که واقعا گزینه هایی بودن که حالا حتی اندکی در واقع جنایات صهیونیست‌ها رو محکوم میکردن دیگه اجازه ندادن نه ایشون رأی بیاره نه ایشون در واقع در اتحادیات بین حزبی هم رشد کنه. این نشون میده که عملا از سردمداران آمریکایی نمیشه توقع در واقع طرف عدالت داشتن و طرف حق بودن رو داشت و اونا سیاست داده هستن و روی چرزشون حمایت محض از صهیونیست ها و اشغالگران صهیونیست هستش. در حالت کلیش اگر بخواییم فرض کنیم این سال هاست که در واقع آمریکایی به این شکل پیش میرن، کورانه در واقع حمایت میکنن، حتی اگر حالا در زمان آقای عرفات هم پیمانی هم حتی اگر بسجود اون زمانی که فکر میکردن میتونن با صلح در واقع کار رو پیش ببرن، نادید بارها بدعهدی کردن و همون بدعهدی ها هم مورد حمایت زمانداره وقت آمریکا قرار گرفت. عملا نه خانم هریس، نه آقای ترامپ، نه آقای بایدن، نه بقیه سردمداران آمریکا همه عملا در یک موضع هستن و اونم موضع حمایت پورکورانه و صرف از صهیونیست هست.
خواهش میکنم، خیلی متشکرم. آقای امینی پشت خط ارتباطی ما باشین لطفا. انجام آقای ثروتی، یه موضوعی که خیلی الان رسانه‌ای شده و رسانه‌های عربی هم خیلی بهش پرداختن در واقع هدف قرار گرفتن خونه نتانیاهو هستش که شاید میشه گفتش که فقط برخی از رسانه‌ها اون رو مطرحش کردن، اما با توجه به همون سیاست سانسور رسانه‌ای که نتانیاهو و رژیم صهیونیستی از ابتدای جنگی که در غزه آغاز کرده بودن همچنان پیگیر اون هستند، به نوعی میشه گفتش که دارن تلاش میکنن که محدود نگهش دارن. یه قدری در خصوص اتفاق امروز میفرمایید؟
بله خواهش میکنم. مقایسه دو تا رفتار اخلاقی بین دو اردوگاه حق باوران و باطل باوران است. حق باوران به دنبال این بودن که سعی کنن با مردم زیاد مواجه نشن، مراکز مسکونی رو نزنن و به برخورد با نظامیان بسنده میکردن. این اخلاق حزب الله بود، اخلاق حماس بود، اخلاق به اصطلاح هم یمنی ها، عراقی ها، اخلاق بچه مسلمان های محور مقاومت بود. اما از این حدود چون گذشتن، از خطوط قرمز گذشتن و نظامیان در شهرهای شمال فلسطین اشغالی به اصطلاح متمرکز میشدن تو خونه ها و میدونستن حزب الله نمیزنه، حزب الله اینو فهمیده دیگه، قاعده جنگ رو عوض کرده، میگه خب شما خونه ها و مسکونی مردم میزنید، خیلی خب مردم مسکونی رو که ما گفتیم برن بیرون دیگه، شما تو اون خونه های مسکونی رفتید شما نظامی ها، ما مجاری میزنیم. قاعده مقداری گسترده تر شد، یعنی وقتی که دیدن که اینها اخلاقیات رو رعایت نمیکنن اومدن توی فضای شهرها متمرکز شدن، مراکز نظامی توی شهرها رو زدن، حیفات از دستور کار قرار یا تلاوی همینطور. تو مرحله بالاتر وقتی دیدن اینا فرماندهان سران حزب الله و حماس و اینها رو هدف گرفتن، سوالی که دو سه مرحله قبل اشاره فرمودید، الان هم در واقع فرماندهان محور مقاومت بر این متمرکز شدند که خب ما چرا نتانیاهو رو نزنیم، لذا ظاهرا یک
قاعده چشم بر چشم شد دیگه،
یک فضای جدیدی رو ترسیم کردن و بر مبنای اون اومدند در واقع یک جور غافلگیرانه نتانیاهو رو و منزلش رو، منزل که نه، دفتر کارشون ظاهرا هستش که چیز کردن، روش متمرکز شدن و حمله کردن. این که سکوت خبریه به اصطلاح بسیار زیاد و سنگینی صهیونیست رو دارن نشان از یه خبری هست. چرا؟ چون دفتر نخست وزیری رژیم صهیونیستی تایید کرد حمله به به اصطلاح این مرکز رو. ضمن اینکه تایید اونهای اعتراف است، حجم یه سری قرائن شواهد هم ما میگیریم، حجم هلیکوپترهایی که اونجا هستن و قرنطینه کردن منطقه و مجموعه به اصطلاح نظامی ها، آمبولانس ها و اینها و سکوت خبری نشان دهنده این هستش که انشالله یک خبر خوبی مردم انشالله داشته باشن از نتانیاهو و اعوان و اصحابش که در اونجا جمع شدن. امیدواریم که داغ سید مقاومت، داغ اسماعیل هنیه، داغ یحیی سنوار فرمانده بزرگ محور مقاومت و حماس بتواند با این خبر خوب انشالله یه تخفیفی آلامی بر دردهای و رنجهای مردم باشه انشالله.
انشالله. خیلی متشکرم و خیلی متشکرم از شما شنوندگان ارجمندی که مشارکت کردید در پاسخ به سوال پیامکی ما. من سوال یه بار دیگه خدمتتون عرض کنم که بفرمایید شما با کدوم گزینه در مورد شهادت یحیی سنوار رئیس دفتر سیاسی حماس موافق هستید؟ گزینه یک، جبهه مقاومت با شهادت سنوار کمترین توقفی نخواهد داشت. گزینه دو، خون این مبارز و اسطوره مقاومت قطعا رژیم قاسب و کودکش صهیونیستی را بیش از پیش به زوال نزدیک می کند. گزینه سه، سبب افزایش جبهه مقاومت علیه مواضع صهیونیست‌ها می شود. و گزینه چهار، همه موارد. بزرگواری از زاهدان خانم یا آقای عرفانی برامون پیامک فرستادن و گزینه چهار رو انتخاب کردن. عزیز بزرگواری از یزد با شماره 0913-8022 گزینه چهار. صفر 921 4 رقم پایانی 3341 هم گزینه 4 رو انتخاب کردن. صفر 938 1520 آی علی حسنی از شیراز گزینه 4. صفر 939 4 رقم پایانی 3270 جاوای غلامعلی یوسف‌پور از شهرستان قاینات روستای پهنایی که در خراسان جنوبیه گزینه 4 انتخاب کردن. جناب آقای احمد محمدی از مشهد مقدس با شماره 0915-1106 ایشون هم گزینه 4 رو انتخاب کرد. جناب آقای سید رضا هاشمی از شهر بهشت مشهد مقدس با شماره 0912 4 رقم پایانی 2059 برامون نوشتن که شهادت مجاهد نستوه شهید یحیی سنوار به مجاهدین مقاومت و رهبر عزیزمان تبریک میگم. به قول شهید مظلوم بهشتی، بشکنید ما رو تیزتر میشید. آقای نصرت الله معطایی از اسلام آباد غرب با شماره 0918-0921 گزینه 4 رو انتخاب کردن و نوشتن روح جمیع شهدا شاد. خیلی متشکرم از همه شما شنوندگان ارجمندی که برامون پیامک فرستید. هنوز تعداد زیادی پیامک هستش که برای ما اومده که من فرصت این رو نمی‌کنم که در فرصتی که در برنامه داری برای شما قرائت بکنم و نظرات شما عزیزان بزرگواران رو بگم. اما جوای امینی، همچنان اگر پشت خط ارتباطی ما هستید، بفرمایید که یکی از مهمترین بحران‌های رژیم صهیونیستی بحران موجودیت هستش. چنین ترورهایی این بحران رو به شکل دیگه ای تبدیل میکنه و یا تغییرش میده؟
از پرم خدمت شما من تکمیل کنم صحبت های جناب آقای سیدتی عزیز رو. این ما از اقل باور ما هست و آمار و اطلاعات هم نشون میده که عملا صهیونیست ها بیش از 70% جمعیتشون عملا نظامی هستن و در فعالیت های نظامی مشارکت دارن، یعنی که حالا باز هم در واقع جبهه مقاومت تلاش میکنه به بخش‌های غیر نظامی حمله نکنه، الان هم در واقع به بخش‌های نظامی دفتر کار آقای نتانیاهو و سایر در واقع اماکنی که متعلق به نظامیان است عملا هنوز هم مقاومت داره اصرار میکنه و تلاش میکنه که با در واقع با غیر نظامیان درگیر نشه. اما ببینید، اگر برگردیم به سوال سرکارعالی، نکتهش اینجاست که بحران موجودیت اسرائیل صهیونیست ها در واقع مدت هاست که پیش میره و واقعا عملیات طوفان و نفسا باعث این شد که این بحران بیشتر هم به چشم بیاد و در واقع حالا دونا تلاش میکردن با پیمان های مثل پیمان های اون ابراهیم و پیمان هایی که سعی میکردن در واقع با کشورهای منطقه ببندن خودشون رو از این بحران خارج کنن، ولی شما الان ببینید دیروز اگه اشتباه نکنم یا پیروز در اردن هم مردم به حمایت از مردم فلسطین در خیابان ها اومدن. یه عملا کشورهایی هم که تا چند وقت گذشته در واقع سعی میکردن بی تفاوت باشن نسبت به اتفاقاتی که داره در اراضی اشغالی میفته، امروز دیگه نمیتونن بی تفاوت باشن چون خاص همه مردم دنیاست. یا جسارتی که شبکه MBC کرد به فرماندهان محور مقاومت، فرماندهان شهید محور مقاومت، شما این جوانهای عراقی کاملا خودجوش در واقع به اعتراضشون رو به این شبکه خائن خیانتکار نشون دادن و در واقع اعتراض کردن، برخورد کردن با عوامل این شبکه. امروز مردم منطقه، نه تنها مردم منطقه، مردم دنیا امروز علیه این اقدامات شنیع اشغالگران صهیونیست در واقع دارن واکنش نشون میدن. و اینجا حالا من بارها هم عرض کردم اینی که شاید ما سالها باید تبیین میکردیم علت اینی که جمهوری اسلامی از محور مقاومت و از فلسطین حمایت میکنه چیه. با اتفاقی که در این یک سال افتاد و نشون داده شد که واقعا صهیونیستا کودک کشن، واقعا اشغالگرن، واقعا جز زبان زور چیزی نمیفهمن، به مردم دنیا امروز بیش از هر زمان دیگه ثابت شد که ایران حرفش حق بوده و گفتمانی که نظام جمهوری اسلامی داشته گفتمان حقیه و این باز هم در واقع موجودیت صهیونیست‌ها رو بیشتر به چالش کشید.
خیلی متشکرم جناب امینی، کارشناس مسائل غرب آسیا. با جناب عالی خداحافظی می‌کنم. ممنونم که در این گفتگو شرکت کردید.
متشکرم از شما، در خدمت شما.
خیلی متشکرم از شما. خداحافظ شما. آقای ثروتی، رو بحث امنیت سرزمین‌های اشغالی موافق هستید که چند دقیقه ما هنوز 7 دقیقه تقریبا فرصت داریم. جناب عالی بفرمایید، به شدت متزلزل شده امنیت سرزمین‌های اشغالی. خب وقتی که امنیت متزلزل بشه، سرمایه گذار نمیاد و اقتصاد اون منطقه، اون هم بر پایه ثبات سیاسی و امنیت هستش که متزلزل میشه. عملا علاوه بر این که رژیم صهیونیستی الان یک تزلزلی رو از درون داره، یک تزلزلی رو به لحاظ امنیتی داره، یک تزلزلی رو هم به لحاظ اقتصادی دارن ساکنان سرزمین‌های اشغالی تجربه میکنن، با توجه به سیل مهاجرت‌هایی هم که متخصصین و البته اون سرمایه‌گذارایی که خب بخش زیادی رو هم آمریکایی‌ها داشتن تامین می‌کردن و سرمایه‌گذاری می‌کردن، بحث اقتصادی و رتبه‌های اقتصادی رژیم صهیونیستی به شدت سقوط کرده. نظر شما در مورد آینده این رژیم با توجه به تمام این اتفاقاتی که افتاده چیه؟
بله. ببینید خانم دکتر، بحث سر این است. صهیونیست‌ها آستانه تاب‌آوریشون چقدر بوده است؟ صهیونیست‌ها اصلاً آمادگی برای اینکه یک جنگ طولانی را انجام بدن نه بر در دکترینشون بوده است، نه خودشون در مخیلشون میگنجید که میخوان یک سال بجنگن. اشاره کردم در ابتدای صحبتام که صهیونیستا دو ماه جنگ، توان، پول، بودجه و امکانات رو داشتن. با اون غافلگیری که انجام شد، اینا مجبور شدن این پولا رو خرج کنن، هزینه کنن. محاسبه‌ای که انجام شده است نشان می‌دهد که صهیونیستا روزانه بین 250 کفش تا 300 میلیون دلار ماکسیمومش هزینه‌های جنگی شونه. خب از طرف دیگه به لحاظ اقتصادی، همونطور که شما اشاره کردید، اقتصاد متزلزلیه، باشه کافیه خیلی کوچیک بکنیم. صهیونیست‌ها در مناطق شمالیشون که بر اساس اقتصاد کشاورزی و بهداشت و گردشگری و توریسم و یه سری موارد اینطوری هستش، صدها هزار نفر در اونجا زندگی میکنن که حداقل 100-200 هزار نفرشون الان مجبورن با این امنیتی که به اصطلاح از بین رفته بیان مهاجرت کنن به مرکز مرکزیت سرزمین‌های اشغالی.
خب زیرساخت‌ها از بین رفته دیگه، توی اولین حمله هایی که حزب الله داشت اون مناطق.
بله الان اخیراً خصوصا با حمله تا سطح حیفا در واقع میشود که تا عمق 40-50 کیلومتری دیگه اینا مجبور شدن که به دلیل نبود امنیت تخلیه کنن. اصلا یکی از قولهایی که نتانیاهو داده بود این بود که من شما رو برمیگردن، حمله شون اصلا به لبنان بابت این بود. خب بس 2300 نفر اینطوری زن. در جنوب هم یمنی های قهرمان دارن میزنن اینا رو، از همون اول جنگ همه رو مهاجرت دادن به این وسط و تو چادر زندگی میکنن. خیلی هاشون در موقعیت سرپناه درست حسابی هم نیستن، منتها اعلام نمیکنن، سانسور شدید. خب به لحاظ اقتصادی پس صنعت اقتصادی، بهداشت، درمان، کشاورزی و توریسم و بسیاری از مؤلفه‌های تکنولوژی که اینها به اصطلاح اسرائیلیا بهش متشبث بودن از بین رفته. کشوری که سرزمینی که به اصطلاح وزیر امور مالیش اعلام میکنه که ما 70 میلیارد دلار به اصطلاح خسارت تا حالا چیز داشتیم. خب این همه هزینه، این همه به اصطلاح مشکلات اقتصادی، امنیتی، سیاسی، اجتماعی که چند صد هزار نفر جمعیت و راهپیمایی توش مشاهده کردیم، نشان دهنده این است که صهیونیست‌ها تا دو ماه اول، سه ماه اول توانستند بجنگن. باقی دیگرش رو الان به نیابت از آمریکایی‌ها هم می‌جنگن، هم دارن در واقع مدیریت می‌شون. اعتقاد من بر این استش که اگر خانم هریس میاد میگه که یه آرامشی برای سربازان آمریکایی ایجاد شد، به دلیل اینکه نیروهای آمریکایی هن الان دارن تو سرزمین
هایش سهه میذاره برای اینکه آمریکایی ها
بله نه این اعترافه، منتها از دهنش پرید نتونست اینو جمع بکنه. یا نیروهای مزدوری که حالا از استرالیا هستن، شرکت های مزدور که هستن مثل بلک واتر و اینا که خب بالاخره هستن نیروهای مزدور میجنگن، اینها هستن که با بودجه های اروپا و آمریکا دارن در سرزمین غزه میجنگن. خب وضعیت اقتصادی، اجتماعی، امنیتی و در نهایت سیاست داخلی به هم ریخته، سیاست خارجی منزوی شده این رژیم منحوس در عرصه ملی با جنبش‌های اعتراضی در دانشگاه، در شرق و غرب عالم، نشان دهنده این استش که این رژیم یه رژیمی است که دیگه به شدت رفته گوشه رینگ. خب تداوم این رژیم چگونه میتواند باشد؟ لذا استنباط ما این استش که چند ماه اخیر از این به بعد هم بودجه، هم پول، هم سیاست، هم مدیریت، همه اینها توسط آمریکایی ها دارن انجام می شود. و از یه طرف دیگه هم یه بحث هم وجود داره و اونی که خب این خیلی از این یهودی ها که حالا بعضیشون صهیونیست هستن بعضیشون هم نیستن، اینا میخوان برگردن اروپا. امکان این هم که برگردن اروپا یا کشورهای دیگر رو ندارن و اونها هم نمیخوان اینها رو به دلیل ویژگی اخلاقی خاصی که یهودی ها دارن نمیخوان اونجا اینها رو بپذیرن. لذا یه جوری اینجا دارن هم سرکوب میشن، هم به اصطلاح موشک ها و بمباران ها اینها رو مجبورن تحمل بکنن تا اینکه تعیین تکلیف بشن. به نظر ما رژیم صهیونیستی تاب‌آوری خودش رو از دست داده است. آمریکایی ها و اروپایی ها هستن که اینها رو سر پا نگه داشتن.
بله خیلی متشکرم جناب آقای دکتر ثروتی، کارشناس مسائل غرب آسیا، به اتفاق شما و همچنین میهمان تلفنی جناب آقای محمد امینی، کارشناس مسائل غرب آسیا، موضوع بررسی کردیم. اتفاقات و تحولات اخیری که در منطقه به ویژه در غزه و لبنان در حال رخ دادن هستش. از همه شما شنوندگان ارجمندم که همراه ما بودید بسیار سپاسگزارم. همچنان میتونین پاسخ به سوال پیامکی ما رو از طریق 3900 نظرتون رو با ما در میون بگذارید. خیلی متشکرم از همه شما شنوندگان ارجمند. خداوند یارو نگهدارت.
جان من در هوای توست سرزمین خوک من.